بکن برو. ببینید این اصلا درست نیست. یعنی اصلا خود ما باشیم همطوری به قصه نگاه بکنیم متوجه میشیم که این درست نیست.
بله.
نظرت استصوابی چی میگه؟ نظرت استصوابی میگه که آقا شما مهندس ناظری این کار هستی، این کار باید طبق قانون، طبق استانداردهایی که برای این کار به تصویب رسیده انجام بشه. درسته؟ بنابراین اگر اونجوری انجام نشد امضا نده.
بله.
ما مثلا برای نمایندگی مجلس یه شرایطی داریم. کسی که نامزد نمایندگی مجلس میشه چه شرایطی باید داشته باشه؟ برای ریاست جمهوری باید یک شرایطی فرد داشته باشه. خب مثلا رجل سیاسی باشه. خب شما باید برسید به این که این رجل سیاسی هست. اگر نبود نمیتونی تایید بکنی. چون بعد مردم به پشتوانه تایید شما بهش رأی میدن. خب پس اصل حرف نظارت استصوابی حرف منطقی و درستیه. بله من یک چیزی رو انکار نمی کنم. ممکنه که در یک شهرستانی، در یک استانی، در یک موردی به هر حال از همین نظارت خودش یه مهندس ناظری سوء استفاده بکنه. بله؟
بله.
یعنی با اینکه اون طبق شرایط هم مثلا پیش رفته بگه که نه خیر من امضا مثلا نمی کنم. اونجا قانون آمده راه شکایت رو باز گذاشته، راه پیگیری رو باز گذاشته. یعنی اگر یه شورای نگهبان مثلا شهرستانی یه کسی رو به ناحق رد صلاحیت کرد، اون میتونه به مرجع بالاتر چیکار بکنه؟
بله شکایت
اعتراض بکنه. بگه آقا من مدارکم، اسنادم همه درسته، به شما مثلا رسیدگی بکنید. من این قسمتش رو قبول دارم. به عنوان یه کارشناس میتونم بگم که در دو مدل مثلا نظارت، نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی، در قصه‌ای که ما الان داریم راجع بهش بحث میکنیم تازه نظارت استصوابی هست، بعد این همه مشکل اتفاق میفته. یعنی بعدن که افراد میان و عهده‌دار امور میشن، مثلا طرف میره نماینده مجلس میشه، باز ما میبینیم که عجب این علی‌القاعده با این اوضاع احوالی که داره مثلا نباید شرایطش و صلاحیتش تایید می شده.
بله.
ولی مثلا تایید شده. ببینید میخوام بگم این همه بررسی میشه، باز کارنامه ما این گونه است. اگه بررسی نمی شد مثلا چگونه میتونست باشه؟ اما اون قسمتش رو هم طبیعتا باید خود عزیزان شورای نگهبان به لحاظ مقام عمل دقت بیشتری بکنن، کنترل بیشتری بکنن که وقت فردی که واجد شرایط هست مثلا خدای نکنه نباشه که صلاحیتش رد بشه، یا یه کسی که واجد صلاحیت نیست صلاحیتش تایید بشه. یعنی تو مقام عمل هر کدوم از دو طرف ممکنه که اتفاق بیفته و الی آخر، حالا اونجا ممکنه که مسائل دیگری هم مثلا پیش بیاد. ولی اصل خود نظارت به نظر میرسه اگر از نوع استطلاعی باشه تقریبا حاصلی نداره. یعنی ما اونجا نتیجه‌ای نمیگیریم چون بود و نبودش تفاوتی نداره در واقع. اما استصوابی اگر باشه و درست هم اجرا بشه یقینا به نفع مردم هست، چون اون نهاد ناظر باید پاسخگو باشه، پاسخگوی تایید صلاحیتی که کرده یا رد به صلاحیتی که کرده.
پس در واقع میشه گفت که نظارت استصوابی یک امر عقلایی هست برای جلوگیری از فساد و اینکه درصد خطا رو تا اونجایی که ممکن است پایین بیاره.
بله بله، یعنی در این حد که به هر حال کاهش بده. ولی تجربه ای که ما داریم اینجور نیست که مثلا بگیم که
بله.
چون بعضیا میگن که آقا طرف رو مثلا شورای نگهبان تایید کرده. حالا که شورای نگهبان تایید کرده پس شما نمیتونی بگی بالا چشمت ابرو هست. نه، شورای نگهبان بر اساس کف شرایط،
بله،
اون حداقل شرایط میاد تایید میکنه. اما وقتی که مثلا 40 نفر رو برای یه شهر تایید میکنه که اینا همه صلاحیت مثلا نمایندگی مجلس رو دارن و اون شهر مثلا 2 تا نماینده میخواد، 3 تا نماینده میخواد، خب مردم خودشون دیگه باید دقت بکنن که بهترین ها رو یا به تعبیر رایج اصلح رو انتخاب بکنن.
خیلی ممنونم آقای لشکری از توضیحات بسیار خوب شما در رابطه با سوال شنونده عزیزی که در رابطه با بحث نظارت استصوابی سوال پرسیده بودند، که در مقابلش نظارت استطلاعی رو هم توضیح دادید و در جمع‌بندی میشه گفت که نظارت استصوابی یک امر عقلایی است که شورای نگهبان با ملاک‌هایی که در دست داره به دنبال این هست که تا حد ممکن و تا اونجایی که امکان دارد فساد رو جلوش رو بگیره و درصد خطا رو در واقع کم کنه و انشالله بتونیم با این نهاد و با این سازوکار شاهده این باشیم که حق هر کسی در جای خودش محفوظ بشه و حقی تضییع نشه. خیلی ممنونم، انشالله که در ادامه برنامه از شما استفاده خواهیم کرد. و اما شما شنوندگان عزیز میتونید با ما تماس بگیرید در هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش تا ابد در قلب این مردم بمان.
نظارت شورای نگهبان در این مسائل انتخابات یکی از اون مهمترین کارهایی است که انجام می‌دهد، کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جفسازی هایی که علیه این کار می شود ابدا نباید اعتنا کرد، البته کار رو باید درست انجام داد. و همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی بشود، کوتاهی هم نباید بشه، غفلت هم نباید بشه. معیار عبارت است از مقررات، از قانون. سلایق نباید دخالت کن، گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کن، سفارش، توصیه نباید دخالت کن. معیار بایستی بین خود و خدا همون معیار قانونی باشد، هم در مسئله نظارت ها، هم در مسئله قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد، مر قانون باید رعایت بشه. گاهی ممکن انسان به نظرش برسه که اینجا بر طبق قانون اگر عمل کنیم مصلحت نباشه، در همونجا رعایت قانون از رعایت اون مصلحت بالاتر است، لازمتر است. چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت اندیشی این و آن معیارها و ضابطه ها به هم بخوره، دیگه ضابطه ای باقی نخواهد ماند. یک روز یک کسی یک جور مصلحت میدانه، یک روز دیگر کسی دیگری جور دیگری ممکنه مصلحت بدانه، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانه، دیگه قانونی باقی نمیمانه، ضابطه ای باقی نمیمانه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی برنامه پرسمان انقلاب سلام. نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه به فضل خدا و به مدد هدایت‌های حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظلالعالی در برابر توطئه‌های پیچیده و متعدد استکبار جهانی و ایادی داخلی اونها پایداری و ایستادگی نموده و با حضور به موقع و هوشیارانه مردم در صحنه‌های مختلف تونسته قله‌های پیشرفت و تعالی رو طی کنه. با توجه به استمرار توطئه‌های دشمنان خارجی و همراهی آشوبگران منافق و مزدور داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لازمه ما نیز با افزایش اطلاعاتمون با بصیرت بیشتری به مسائل جاری بنگریم. دوستان، مهمترین آرمان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیه؟ چرا فلسطین مسئله اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه؟ مهمترین فتنه‌ها و جریان‌های سیاسی انحرافی پس از انقلاب کدامند؟ حضور مردم در عرصه‌های مختلف چه تأثیراتی داره؟ چرا پس از گذشت حدود 4 دهه از انقلاب رکود و تورم و بیکاری از بین نرفته. اقتصاد مقاومتی چیه و چگونه میتونه نسخه‌ای برای برون رفت از مشکلات کشور باشه؟ گرامیان، آقایان علیرضا عباسی و جلال بکتاشیان در کتاب انقلاب اسلامی در آینه پرسش و پاسخ در سه فصل با طرح سوالات و شبهات مختلف در مورد اهداف و آرمانهای انقلاب، دستاوردهای انقلاب و آسیب شناسی انقلاب به اونها پاسخ دادن که سوالات طرح شده نیز از جمله این سوالات هستند. کتاب انقلاب اسلامی در آینه پرسش و پاسخ توسط انتشارات دارخوین منتشر شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جناب سید حسین حسینیان که به معرفی کتاب پرداختن. واجب لکس سوالی که از شنوندگان عزیز رو اگر موافق باشید با هم بشنویم.
ببینید، این آقای هادی مطهری تو مجلس اعلام کرد که این قضیه سفارت آمریکا رو امام راضی نبوده، پدرم رفته ایشون رو، نه حالا پدرش کسی دیگه، رفته گفته ایشون که آقا اصلا سفارت رو نباید میگرفتن، ولی بعد امامو پشیمون کردن و دوباره پیام دادن. من میخواستم ببینم این چه حساسیت داره. همین.
بله، خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میون گذاشتن. آقای لکسایی، اگر اجازه بدید یک پیامک دیگه هم در همین راستا داشتیم که یکی از شنوندگان عزیز به شماره 0915 چهار شماره آخرشون 0742 یک سوال رو فرستادن، چون دیدم که در راستای همین سوالی هستش که پخش شد، گفتم این سوال رو هم بخونم. سوالشون این هست: لطفا بفرمایید آیا تسخیر سفارت آمریکا بدون نظر امام بود؟ آیا آقای موسوی خوئینی ها تصمیم گیرنده اصلی بود؟ آیا سخنان امام در خصوص تسخیر در مقابل عمل انجام شده بود؟ در خدمت شما هستم آقا.
ببینید جناب آقای مومنی، البته حالا من فرمایش دکتر مطهری رو نشنیدم که ایشون چی فرمودن.
بله،
راجع به اون اینکه آیا ایشون همچین مطلبی فرمودن یا نه، من نکته‌ای ندارم چون اصلا نشنیدم، ولی حالا به عنوان یه سوال این رو فرض میکنیم که
ما چون قول دادیم سوالایی که در واقع
بله بله
رو پخش
بله
کنیم.
نه میگم، یعنی من بالاخره باید ما با شنوندگان عزیز هرچی رو که هست همینطوری، من چون حالا نشنیدم نمیتونم بگم که
درست
مثلا فرمایش جناب آقای مطهری دقیقا چی بوده.
درست،
اما به هر حال من ندیدم چون این چیزی رو توی اسنادی که هست، لذا راجع به اون اظهار نظر نمیتونیم بکنیم که آیا چه اتفاقی اونجا افتاده. ولی امام رو میشناسیم،
بله،
راجع به امام اطلاعات خوبی داریم. امام اساساً به لحاظ شخصیتی که داره شخصیتی نبوده، این رو همه هم گفتن، که بخواد تحت تأثیر فشارها قرار بگیره یا
بله.
اساساً اینجور چیزی نیست، حتی نسبت به مثلا فرزندان خودشون که خاطرات فراوانی هست که الان ما وارد نمیشیم، مثلا گاهی پیشنهاداتی میکردن یا مطالبی میفرمودن که نظرشون نبوده، خب وارد نمیشدن، یا دوربری هاشون که من الان تو ذهنم خاطرات زیادی دارم از منابعی که مطالعه کردم ولی وارد اونها نمیشه. خب آقای موسوی خوئینی ها نقش برجسته‌ای داره در بحث اشغال لانه جاسوسی، و این تشخیصیه که در واقع دانشجویان پیرو به خط امام میدن که در این مجموعه داره توطئه‌های علیه انقلاب صورت میگیره.
بله،
اگر من بخوام به ذهن شنوندگان عزیز مطلب یه خورده نزدیک بشه، به شرایط عراق مثال میزنم.
بله،
یک سفارتخونه الان اونجا هست و این سفارتخونه یه کارهایی داره میکنه در کشور عراق و برای دولت عراق هم هزینه ایجاد میکنه دیگه با این اقداماتی که داره انجام میده. دلیل این که این سفارتخانه داشته اقداماتی ضد انقلاب اسلامی مردم ایران هم انجام میداد اینه که وقتی که دانشجویان وارد سفارتخانه شدن که به حق نامه لانه جاسوسی بهش داده شد، با حجم انبوهی از اسنادی مواجه شدن که اینها در درون سیستم به اصطلاح کاغذ خردکنی که اونجا بود قرار گرفته بود و اینا تلاش کرده بودن که اینها رو از بین ببرن، که بعد یکی از کارهای پرزحمت و طاقت فرسای این دانشجویان این بود که اینها رو دوباره قطعات کوچک و خرد شده رو در کنار هم قرار بدن.
بله،
و ببینن که اون اسناد در واقع چی بوده، که حالا همین چیزهایی که منتشر شده بله. که خب فایل هاشون در دسترس هم هست و خیلی جالبه شنوندگان عزیز ما بدانن که اساسا انتشار اینها در خود امریکا ممنوعه.
بله.
و البته در کشور ما هم خیلی استفاده نشده، یعنی اون توجهی که باید میشد و در بحث دشمن شناسی ما باید روی اینها کار میکردیم، اون توجه شاید برآورده نشد که این کار به نظر میرسه باید صورت بگیره.
حضرت آقا هم خیلی نسبت به این قضیه گله کرده.
بله بله، در فرمایشات اخیرشون بود که اینها خوب مطالعه بشه. بله. مثلا در به هر حال بحث دشمن شناسی برای هر جامعه ای که میخواد مستقل باشه، سر پای خودش وایسته، یک ضرورت هست. ما تا دشمنمون رو نشناسیم و به نسل‌های جدید دشمنانمون رو معرفی نکنیم، بله. نگیم اینها چیکار کردن، خب نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم. این مطلب درسته که در واقع حضرت امام رحمت الله علیه از اشغال لانه جاسوسی اطلاع نداشتن، یعنی یا دستوری در این باره صادر نکردن طبق اسنادی که تا حالا در اختیار ما هست. حالا اگر در آینده کسی سندی چیزی رو ارائه بکنه از اون ما بیخبریم. به هر حال با اسناد کنونی که داریم اینها خودشون تصمیم میگیرن، دانشجویان و با آقای خوئینی ها هم در واقع در میان میگذارن، مشورت میکنن و همونجا این بحث میشه که مثلا به امام بگیم یا نگیم. و بعد مطلبی که اونجا مطرح میشه اینه که بهتره که به امام نگیم، چون اگر به امام بگیم امام ممکنه که محظوراتی داشته باشن، مثلا یه دفعه بگن که این کار رو نکنید، بعد دیگه نمیتونیم ما انجام بدیم و نباید انجام بدیم، ولی ما این کار رو انجام میدیم. حالا اگر امام فرمودن که کار بدی کردید و بیایید بیرون و مثلا همه چی برگرده به حالت اول، که خب میگیم چشم.
بله.
اگر هم حمایت کردن و تایید کردن که خب چه بهتر.
بله.
که وقتی که این اتفاق میفته، بله، اینجا یه بحثی وجود داره که مثلا گزارشاتی که به امام داده میشه دو مدل گزارش هست.
بله.
یعنی یه خبر اینه که مثلا کسانی که این کار رو کردن طبق حالا اون ذهنیتی که در اون زمان وجود داشته، مثلا نیروهای چپ بودن، مثلا به تعبیری نیروهای ضد انقلاب بودن، مثلا نیروهای وابسته به بلوک شرق بودن.
بله.
یک روایت اینجا داریم که امام از این حرکت خوششون نمیاد، یعنی میگن که باید با اینها برخورد کرد. اما بعد که به امام گزارش داده میشه که نه، اینها دانشجویان پیرو به خط امام هستن و عرضم بزرگ شما با آقای خوئینی ها مرتبط بودن و مثلا یه همچین بله. اهدافی داشتن، اونجاست که میخوام بگم یه همچین چیزی گفته شده. حالا من البته اطمینان ندارم که
بله. این
گزارش اول مثلا چقدر دقیق باشه، ولی به هر حال اون چه که ما از امام به شکل علنی و عمومی داریم اینه که میان و این حرکت رو انقلاب دوم
مینامند. بله.
انقلاب دوم هم از این حیث که یعنی اگر این انجام نمیشد اون انقلاب اول هم
بله.
ممکن بود که با شکست مواجه بشه، با توجه به حجم عظیم توطئه هایی که اینها داشتن، که خب این بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی بعد هم نشون داده شد که واقعا همین تحلیل درست بوده، چون در زمانی که این گروگان ها در ایران بودن خب اون ماجرای طبس اتفاق افتاد.
بله.
و اینها خیلی ارزم به حضور شما خامندیشانه و شاید مثلا به اتکای عوامل داخلی فکر میکردن که میتونن خیلی راحت بیان و مثلا توی تهران عملیات انجام بدن و مثلا گروگان ها رو بردارن ببرن و مثلا از این کار ها انجام بدن.
پس آنچه که در این سوالات حالا شنونده ما از ما پرسیدن که امام رو به زور راضی کردن یا که امام در عمل انجام شده قرار گرفت، به نظر میرسه با سیلی سیاسی حضرت امام در واقع همخوانی نداره. حالا هرچند در
نه خیر ابدا. بله. ببینید امام یکی از ویژگی هاشون قاطعیت در
بله.
تصمیم گیریه و عدم مماشات هست. اگر امام میخواست که تحت تاثیر این چیزها قرار بگیره که بعدن در ماجرای مثلا قائم مقام رهبری کوتاه
بله.
میامد مثلا.
درست.
امام نسبت به مردم و دفاع از ایران و استقلال ایران و حق و حقیقت اهل تعارف و عرضم به حضور شما پذیرش فشار و اینها نیست، که اگر امام میخواست که زیر بار فشارها بره، که خب هم فشار امریکا رو
بله
قبول میکرد، یعنی بلغار امریکا که امریکاست، ما میفرماد که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. وقتی که نمایندگان کارتر با پرواز دارن میان که با ایران مذاکره بکنن، ببینید وارد آسمان ایران که شدن، امام میفرماد که اینا رو به حضور نمیپذیریم، هیچ کم با اینها ملاقات نداشته باشه و اینا مجبور میشن که برگردن. یعنی امام یک کسی نیست که، امام زمانی با رژیم طاغوت مبارزه میکرد که خیلی ها اصلا نمیتونستن فکر حتی این رو بکنن که ممکنه یه روزی پیش بیاد که مثلا طاغوت بساطش از ایران جمع شده باشه. یعنی در آغاز دهه 40 که امام مبارزه رو شروع کرده، همزمان به شوروی حمله میکنه، به امریکا حمله میکنه، به انگلیس حمله میکنه، به رژیم حاسب صهیونیستی حمله میکنه. به اون موقع میگه که رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین شخص
بله
در سال 43، شما ببینید در ماجرای کاپیتولاسیون، رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین شخص در میان مردم ما هست، چون یک قانونی رو بر ایران تحمیل کرده که یک تصویر به اصطلاح جامعه غیر متمدن از ایران رو به نمایش میگذاره.
خیلی ممنونم آقای لکسوی از توضیحات حضرت عالی. خب سوالی که پرسیده شد در رابطه با تسخیر لانه جاسوسی بود که در واقع جواب شما رو هم شنیدیم و اینکه شاید این حرکت حرکتی بود که با اذن مستقیم امام صورت نگرفت، اما هنگامی که ابعادی از اون مشخص شد،
شاید که نه، اون قسمتشو میدونیم که با
بله
هماهنگی امام نبوده و امام اطلاعی نداشته از قبل از این،
اما هنگامی که در واقع مطلع شدن
پشتیبانی کرده،
دانشجو بین روی خط امام این کارو در واقع انجام دادن، پشتیبانی کردن و از اون به انقلاب دوم در واقع تعبیر کردن.
باز همین نکته رو آقای مومنی من بگم که این صحبت های ما باز ربطی به موزه گیری های بعدی و امروزی مثلا اون کسانی که
درست
لانه جاسوسی رو اشغال کردن نداره، ما
نفس حرکت رو داریم تحلیل
می‌کنیم، اقدام رو در واقع تحلیل کردیم. اینا به هر حال این صحبت ها مال همون حادثه هست، اینکه الان افراد چگونه موزه گیری کردن، چی کار میکنن، مثلا بعضی ها پشیمان شدن نشدن، اینا رو دیگه ما کاری الان نداریم.
خیلی ممنون واجب لکسای، فرصت برنامه ما در واقع به اتمام رسید، نکته پایانی اگر داره در خدمت شما هست.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف. این برنامه در عصر پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید، انشالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدار شما.
ای دل ای دل ای دل همیشه بیقرار، ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار. باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را.
لحظات سحرگاهی بسیار خوبی داشته باشید. به پرسش‌های شما عزیزان در حوزه انقلاب اسلامی در برنامه پرسمان انقلاب لحظاتی قبل پاسخ داده شد توسط کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر لکزایی. آرزو می‌کنم که برنامه‌های ما تا این لحظه و تا این پاس از شب مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. خوشحالیم رادیو معارف رو گوش می‌کنید. فرصتی رو و در واقع فراغتی رو برای خودتون به وجود آوردین تا برنامه های بخش سحرگاهی ما رو بشنوید. خیلی از شما عزیزان دوست دارید که در ساعت اداری به ما زنگ بزنید و از پیشنهاد و دیدگاه و آرا و نظرهای ارزشمندتون و انتقادهای سازندتون ما و همکارانمون رو مطلع بکنید. شماره تلفن های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف و راه های ارتباطی است که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید. اون عزیزانی هم که با تلفن های همراه خودشون برای ما دوست دارن که پیامک بفرستن 3553 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و در فضای مجازی هم از طریق @ رادیو معارف میتونید ما رو پیگیری بفرمایید و عزیزانی هم که اهل دست به قلم شدن و نامه‌نگاری هستن میتونن به آدرس پستی صندوق پستی ما 3785 خط فاصله 444 نامه بنویسند و ما با دیدن نامه های شما عزیزان حتما مواردی رو که مورد نظرتون هست به گروه های مختلف برنامه سازی دوستانم در روابط عمومی منتقل میکنن و انعکاس میدن و حتما برای بهتر شدن برنامه هایی که شما بیشتر دوست دارید همه همکاران ما در رادیو معارف سعی تلاش خودشون رو خواهند کرد تا رضایت خاطرتون رو انشاءالله فراهم بکنن. خوشحالیم در یک شب عرض کردم پاییزی در نیمه آذر ماه که در واقع 15 روز دیگه هم ما فصل زیبای پاییز رو با شما پشت سر خواهیم گذاشت و امشب 15مین شب و ساعت سحرگاهی ماه آخر پاییزم هست در کنار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد و تا لحظات دیگه انشاءالله برنامه قصه های قرآن رو با شما خواهیم شنید. بعد از اون برنامه ترنم عرض کنم که با موضوع بررسی قالب ترکیب بند در شعر فارسی که موضوع برنامه ترنمه و بیان داستان‌های قرآن کریم هم که در واقع موضوع برنامه قصه های قرآن هست در کنار شما عزیزان خواهیم بود. فکر میکنم الان باید یک فرصتی رو از دوستانمون بله اشاره میکنن در اتاق فرمان از این دوستان در واقع یک فرصتی رو بگیریم رفت و برگشتی داشته باشیم. من مجدداً دست به سینه با کمال تواضع و ادب و احترام در کنار شما هستم با برنامه‌های بخش سحرگاهی رادیو معارف.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان هم مخور.
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان هم مخور.
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان هم مخور.
آن مشو آن مشو آن مشو نومی چون واقف نیی از سرقه، باشدن در پرد بازی های پنهان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکنه، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان هم مخور.
در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان هم مخور.
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا تاب و ود وردت دعا و درس قرآن غم مخور تاب و ود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور